شکوفانه شکوفانه غنچه با شده غنچه با شده بلبل سر داره عزیز مونه کاره بیا بریم نغمه بخوانیم داره بنشانیم
خانم ها آقایان، شب همگیتون به خیر و به مهر باشه. انشالله امیدوارم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. اما نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری. از شما علاقمندان به گفتگوی علمی دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود بر نقش و وظایف خطیر دانشگاه‌ها در جهت‌دهی به مسیر پیشرفت و تعالی کشور تأکید فرمودند. ایشان دانشگاه‌ها را قلب تپنده نظام اسلامی دانسته و وظایف اصلی آنها را در چند محور کلیدی مطرح کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. بنده حمید یزدانیان در خدمت جامعه جهانی تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمتون هستیم و امروز میخوایم پیرامون وظایف و کارکردهای اصلی دانشگاه‌ها بر اساس فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری صحبت بکنیم. در استودیو دو تا از عزیزان و اساتید بزرگوار حضور دارند: جناب حجت الاسلام و المسلمین مسیح عقیلی، از مدیران نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، و جناب دکتر علی غلامی، مدرس دانشگاه و از فعالان حوزه علمی و آموزشی. مهمانان تلفنی هم خواهیم داشت که ان شاءالله در طول گفتگو به ما ملحق خواهند شد و در خدمتشون خواهیم بود. خب قبل از شروع گفتگو در خدمتون هستیم و فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری رو میشنویم.
خیلی جلسه شیرین و پرمغزی امروز با شما داشتیم. محیط دانشجویی، محیط شاد، زنده، پرهیجان، مطالبه گر و شوق آفرین است. این طبیعت محیط دانشجویی است. جوانهای زیادی هستند که در چند سال قبل از این اینجا تو جلسه دانشجویی شرکت میکردن، امروز در مدیریت ها و مسئولیت های متعددی مشغول کارن. یه واقعیتیه. خب نگاه به این واقعیت ها بایستی ذهن جوان دانشجوی امروز رو هدایت کنه به سمتی که به گره گشایی مشکلات نزدیکتر باشه. من توقع همین. اگر بخواهیم این مقصود حاصل بشود، یعنی فردا بهتر از امروز بشه، بایستی آرمان تعریف کنیم. برای اینکه آرمان‌های مشخص رو پیدا کنیم و بدونیم دنبال چی باید دوید و تلاش کرد، احتیاج داریم وضعیت خودمون رو بشناسیم. شما باید برای راه‌هایی که می‌توانه این دو عنوان کلی رو تحقق ببخشه، رو این باید فکر کنید، رو این باید کار کنید. محافل دانشجویی، نشست‌های فکری دانشجویی، مطالعات دانشجویی، ارتباطات دانشجویی با صاحب نظرانی که معتقد به انقلابن، باید در این جهت باشه. فکر کنید ببینید برای تحقق این دو عنوان چه کار باید کرد، چگونه باید تلاش کرد. تشخیص واقعیت‌های امروز در این صورتی حاصل خواهد شد که بدونیم از کجا حرکت کردیم، چه واقعیتی در کشور حاکم بوده. سه وظیفه اصلی دانشگاه داره: اول عالم تربیت کنه، دوم علم تولید کنه، سوم به تربیت عالم و تولید علم جهت بده. دانشگاه‌های دنیا عالم تربیت میکنن، علم هم تولید میکنن، اما در این رکن سوم لنگند. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که محصول تولید علم و تربیت عالم میشه ابزار دست قدرت‌های صهیونیستی و قدرت‌های استکباری دنیا. همه ارکان دانشگاه باید به این سه نقطه توجه کنن. توقع از تشکل‌ها خیلی زیاده. اولین توقع این که شما باید در محیط دانشجویی اثر بگذارید. این اثر دیده نمیشه، کم دیده میشه. تشکل‌ها باید در درجه اول نگاهشون به داخل دانشگاه باشه. شما بیشتر در درجه اول نگاهتون به بیرون دانشگاهه. داشته باشید، به بیرون دانشگاه نظر داشته باشید، دغدغه‌مند باشید، انتقاد کنید، راه حل ارائه بدید. اینا خوبه، اما از این خوبتر این است که شما به داخل دانشگاه نگاه داشته باشید. اختلاف فکری غیر از یقه‌گیری و دعوا کردنه. اونی که بنده اول سالم گفتم، تکرارم کردم، بازم تکرار میکنم و نهی میکنم از او عبارت است از دعوا کردن. اختلاف نظر به دعوا نباید منتهی بشه. گریبان یک دیگر رو گرفتن نباید منتهی بشه. اختلاف دارید، اشکالی نداره، اما وجود تشکل‌ها یکی از فرصت‌های بزرگ برای دانشگاه هست.
تشکر میکنم از همکاران عزیزم در اتاق فرمان، گزارش خوبی رو ارائه کردند. اون چکیده و اصل و اساس مباحثی که مقام معظم رهبری در سالهای اخیر فرمودن رو اشاره کردند. در استودیو در خدمت آقای دکتر مسیح عقیلی هستیم از نهاد رهبری در دانشگاه ها. با ایشون شروع میکنیم بحث رو فعلا و بعد در خدمت آقای دکتر غلامی خواهیم بود. جناب دکتر عقیلی، خب در سالهای گذشته ما فراز و فرودهای زیادی رو داشتیم در دانشگاه‌های کشور. یه مقاطعی ما آموزش رو جدی گرفتیم، یه مقاطعی پژوهش رو جدی گرفتیم، یه مقاطعی ترکیب آموزش و پژوهش رو یا ارتباط صنعت و دانشگاه رو یه مقداری بهش بیشتر پرداختیم. یه وقتایی بعد از انقلاب اسلامی در این 45 سال گذشته بیشتر به اون بُعد تربیتی و پرورشی پرداختیم، یه وقتی به اون کمتر توجه کردیم، اون حوزه آموزش پژوهش پررنگ شده. در خدمت جناب عالی هستیم با توجه به تجربه خوبی که دارید جناب عالی، هم در حوزه، هم در دانشگاه، در نهاد رهبری و این سالهایی که بالاخره در این حوزه حضور داشتید و کار کردید، یه مقداری صحبت بکنیم که از نظر جناب عالی بعد از این دوره حالا کاری که جمهوری اسلامی داشته، دوره عملکردی که جمهوری اسلامی داشته، الان تو چه وضعیتی هستیم و به نظر جناب عالی کارکردها و وظایف اصلی دانشگاه‌ها چی هست، چی باشه و چه جوری اقدام بکنیم به نتیجه بهتری میرسیم و آینده بهتری خواهیم داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و مخاطبین عزیز رادیو گفتگو. انشالله که بتونیم در این جلسه‌ای که خدمت شما مخاطبان گرامی هستیم مباحث مفیدی رو ارائه بدیم
انشالله.
ببینید، همونجوری که تو فرمایشات مقام رهبری بود، وظیفه اصلی دانشگاه علمه. خب ایشون سه تا وظیفه اصلی رو برشمردن، یکی بحث تربیت عالم، تولید علم و جهت دادن به تولید علم و عالم. ما اگر تاریخچه دانشگاه رو نگاه بکنیم، خب از ابتدایی که دانشگاه توی این کشور اومده، خب با اومدن دارالفنون هستش تقریبا، بعد این دارالفنون تبدیل به دانشسرای عالی میشه و بعد هم که فکر میکنم 1313 هستش که دانشگاه تهران تشکیل میشه با گسترش همون دانشسرای عالی که وجود داشته. خب طبعا از همون دورانی که یه سری از شاهزادگان قاجار رو میفرستن به کشورهای مثلا بلژیک و فرانسه برای اینکه اینا توی علوم فنی بیشتر کسب مهارت و کسب دانش بکنن، خب میشه گفتش که استارت دانشگاه از اونجا زده میشه. خب ما تا قبل از دوران جدید که دانشگاه رو داشتیم و این دانشگاه متأثر از مدرنیته بوده، خب یک پیشینه خیلی فربه و گسترده از علم و دانش و علم‌اندوزی داشتیم از دوران تمدن اسلامی تا قرن چهارم هجری، حتی دوره قبل از ورود اسلام به ایران که ما دانشگاه جندی شاپور رو داشتیم و حتی عده‌ای که از دانشمندان روم شرقی به اصطلاح از اونجا مهاجرت کردن و اومدن در جندی شاپور و این ادامه داشت، با اینکه حالا علمی که در دوره پیش از اسلام بود بیشتر یک علم‌اندوزی طبقاتی بود و شامل همه طبقات جامعه نمیشد. همون داستان کفشگری که حاضر بود یک مبالغ سنگینی از هزینه سپاه انوشیروان رو که حالا انوشیروان هم بهترین یکی از بهترین پادشاهان ساسانی بوده فراهم بکنه تا اینکه بچه او درس بخونه و اونها قبول نکردن. خب اینا رو داریم. من میخوام بگم که حالا ما از یه همچین پیشینه از قبل از اسلام داشتیم، پس از اسلام داشتیم، دوره طلایی تمدن اسلامی رو داریم که تا زمان حمله مغول هست و دیگه ما بعد از حمله مغول دچار یک فترتی میشیم متاسفانه، تقریبا با ظهور صفویه باز دوباره واسطه اینکه امنیت برقرار میشه ما بحث تولید علم داریم. اما از دوره صفویه به واسطه اون نگاه متعصب صفویه و نگاه غیر همه جانبه ما دچار یک مشکلی میشیم. یعنی درست در زمانی که غرب داره زنجیرهای قرون وسطا رو از خودش پاره میکنه، خب مال تا قبل از صفویه که دولتی که مستقر باشه و تداوم داشته باشه رو نداشتیم، اما از بعد از دوره صفویه این اتفاقی میفته. متاسفانه صفویه حالا به جهت همون تعصبات مذهبی که داشتند، خب یکی این که تولید علم رو میبرند به سمت مناقشات مذهبی و دوم این که یه مداری از علوم فنی و علوم طبیعی هم غافل میشن. حالا جز تک‌ستاره هایی مثل شیخ بهایی که ما داریم دیگه کسی دیگه ای رو نداریم در این دوران، که خب بعدش هم میرسه به دوره افشاریه و بعدش هم زندیه و تا میرسه به دوره قاجاریه. خب تو این فاصله که گفتم تقریبا از قرن دهم هجری آغاز میشه که ابتدای صفوی هستش، یه چیزی نزدیک به 2300 سال هستش که ما از لحاظ علوم فنی هیچ نوآوری نداریم و به همین جهت در همون دوران هم از غرب عقب میفتیم و حوزه های علمیه ما که تا اون موقع متکفل هم علوم
از زمان صفویه شما نظرتونه تا زمانی که دارالفنون اومد،
بله بله،
این فترت ایجاد شد،
این فترت ایجاد میشه،
بله.
و بنابراین وقتی که جنگ های ایران و روس پیش میاد و ما متوجه میشیم با یک دشمنی مواجه هستیم که فناوری پیشرفته تری داره و در اون جنگ ها شکست میخوریم، تازه میفهمن که ما چقدر عقب افتادیم. خب از همون زمان هستش که فکر می‌کنم از زمان عباس میرزا هستش که یه عده رو می‌فرستن برای تحصیلات و همونها بعداً پایه دانش دارالفنون و دانشسرای عالی و بعدش هم دانشگاه رو می‌سازن. می‌خوام این مقدمه رو گفتم که دانشگاه در یک همچین فضایی تأسیس شد.
تشکر می‌کنم آقای دکتر. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین مسیح عقیلی بودیم از دوستان نهاد رهبری در دانشگاه‌ها. مقدمه خوبی رو فرمودن. در خدمت آقای دکتر غلامی هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتشون. آقای دکتر غلامی از فعالان علمی آموزشی هستند. مرتب و این دانشجویان مختلف، دانش آموزان مختلف، گروه‌های مختلف علمی آموزشی و پژوهشی ارتباط دارن و این فرصت خوبیه برای ما که بتونیم در خدمتشون باشیم و از نظراتشون استفاده کنیم. مقدمه جنابعالی هم داشته باشیم، بعد انشاءالله وارد بحث اصلی بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان وزین رادیو گفتگو، برادر بزرگوار جناب دکتر یزدانیان عزیز، جناب دکتر عقیلی بزرگوار، همکار محترم و تهیه کننده عزیز این سلسله مباحث، که واقعا تشکر میکنم. این گونه برنامه‌ها به نظرم در جهت اون بحث راهبردی و تبیین برنامه دانشگاه به نظرم خیلی انشالله مؤثر خواهد بود. تایید فرمایش دکتر عقیلی نسبت به فضا سازی دانشگاه تو این عرصه‌ها و زمان‌ها، این موارد همش توی فضای بحث تاریخی وجود دارد. با توجه به بالاخره فرمایشات است آقا که اخیراً دیگه رفتن تو فضای بعد سومش که بحث آرمان سازی بود، من احساس میکنم که این قضیه شاید کمی به اصطلاح مخفول مونده باشه. خیلی دوست دارم تو این فضای آرمان سازی و بعدش هم تطابق این آرمان سازی با اون تمدن سازی جامعه اسلامی،
آیا که این آرمان سازی رو یه موقع بیشتر صحبت میکنیم در موردش، منظور چیه
وقتی آرمان سازی منظور؟ وقتی مقام معظم فرمودن که بحث تولید علم و بحثش اومدن تربیت به اصطلاح حالا متربی یا اون بالاخره دانشجوان عزیز، قسمت سوم فرمودن بحث آرمان سازی. در مورد تشکل‌های دانشجویی فرمودن که خب تشکل‌ها وجود داره و واقعا هم در دانشگاه‌ها الان تشکل‌های بسیار خوبی با اون حالا اهدافشون یا آرمان‌هاشون وجود داره. بحث کم رنگ بودن تشکل‌ها رو فرمودن. بحث این که کثرت تشکل‌ها زیاده ولی کارکرد و عملکردشون کمه، بحث اثر بخشی تشکل ها و میگم تمام نقطه تلاقی تمام این فرمایشات به اون بحث آرمان سازی است. خب طبیعیه که بازم این تأسی از بیانات خود از تاغاست، این گفته های بنده کمترین، این که فرمودن اول که اول باید یه شناسایی کنیم ببینیم ما در چه نقطه ای وایسادیم. خب طبیعیه که الان ما تو بحث مدیریت های استراتژی که ما الان در جامعه آکادمیک ما اگر بخوان یک فضای سازمانی رو پایش کنن، یک فضای سازمانی رو ابتدا با سکن تحلیل کنن تو همون فضای استابلیوتی که به اصطلاح مدیریت استراتژیک است، اولین گام تعیین نقطه به اصطلاح ما در اون مرحله و در اون زمان خواهد بود، که اینجا ما میگیم اون زمان شناسی هم درش مستطره در فهمشد که مثلا مسئولین، تصمیم گیرنده ها و کسایی که تصمیم ساز هستید با توجه به هدفتون و زمانتون اون وضعیتتون رو معلوم کنید. خب طبیعیه که الان ما در دانشگاه هامون، در دانشجوامون به شدت با دانشجویان بسیار فریخته و باهوش طرف هستیم. خب اینها از یک نسلی هستن، از به اصطلاح از بحث ما بگیم آنالوگ ها رسیدن به نسل دیجیتال ها و الان هم رفتن تو فضای به اصطلاح فرا دیجیتال که الان بحث هوش مصنوعی و متاورس و بحث هایی که الان وجود داره. خب یعنی این که اول یه تذکری در باب زمان شناسی. پس من اگر میخوام آرمانی فکر کنم باید آرمان و هدفم رو در فضای 50 سال آینده ببینم. خب این خیلی مهمه، یعنی ما تو این فضا ایستاده ایم. منی که میخوام الان ارزش گذاری تی یا اف آرمانیم رو ببرم جلو، پس باید 50 ساله ببینم، دنیای متاورس رو ببینم، ببینم دانشجوی انقلابی من، چون خیلی تاکید است آقا به انقلابی بودن دانشگاه است، یعنی این بحث ما انقلابی هستیم یا مثلا تفکیکی که انقلاب ما جمهوریت یا مثلا حالا دموکراتیک رو اینجا مثلا میفهمیم که انقلابی هستیم، این دلیل بر همین موضوعه. اینکه ما باید از یک فضای انقلابی برای اهداف آرمانی خودمون استفاده کنیم و بر اساس اون انقلابی گری فکر کنیم.
دکتر اجازه میفرمایید من همینجا تو بحث جناب عالی بیام، از آقای دکتر عقیلی هم کمک بگیرم. جناب عالی فرمودید که توی فضای علمی کشور شرایطمون خوبه و تولید علممون خوبه یا دانشجویی که جدیداً وارد دانشگاه میشن، تو سالهای اخیر وارد دانشگاه میشن، شرایط بهتری نسبت به قبلی ها دارن. من در بین اساتید و حالا کسایی که تو فضای آموزشی ان اینو میشنوم کرارن که دانشجویی که میان الان انگیزه تحصیل ندارن نسبت به گذشته، خیلی انگیزه تحصیل بالاتر بود. آیا دکتر عقیلی جناب‌عالی نظرتون چیه؟ آیا این بحث تولید علم ما دچار خدشه خواهد شد در آینده یا نه؟ نظر دکتر غلامی رو میپذیرین که فضا بهتر شده؟
منم با شما موافقم که فکر می‌کنم انگیزه در بین دانشجویان خیلی کم شده. اما اگر اجازه بدید قبلش من اون بحث قبلیمون به یه جایی برسونم که ارتباطش مشخص بشه. حالا من فاکتور میگیرم از خیلی از مطلب و اینو میخواستم بگم ببینید، در پس از اون در اون دورهی که به اصطلاح فترتی که گفتم، به جهت یک نگاه متعصبانه و دوم عدم وجود آزادی که مثلا یک کسی مثل ملا صدرا رو دولت صفوی بر نتابید و ملا صدرا مجبور شد که مهاجرت کنه یا تبعید بشه به کهک، حتی کسی مثل ملا صدرا، این باعث شد که ما عقب بمونیم و این تعصب ادامه داشت و میازه به دوره قاجاریه و بعد به همین جهت اون علم جدید از حوزه علمیه خارج میشه. در حالی که تا دوره تمدن اسلامی ما دانشمندانی که داشتیم هم علم دین خونده بودن هم علم علوم فنی و طبیعی،
علوم جدید.
خب بنابراین این انشقاق ایجاد میشه، این انشقاق که ایجاد میشه دانشگاه میاد از غرب الگو میگیره و همونجوری که اونجا هم علم جدید از کلیسا جدا شد، مثلا ما در دوره قرون وسطا حتی کانت که به عنوان پیشتازان حرکت رنسانس داشته خودش یک کشیش بوده، ببخشید دکارت، و خب این ادامه پیدا میکنه. بنابراین من خواستم بگم که الان تو بحث علم، بحث تولید علم که تو فرمایشات مقام معظم رهبری بود، یه نکته خیلی مهمی که نباید مورد غفلت واقع بشه، یکی این که دور انداختن تعصبات و افکار رسوب شده، و دومی که اهتمام به بحث آزادی، یعنی استاد احساس آزادی بکنه که حرفیو که میخواد بزنه سر کلاس بعدن هزار تا
تبعات
براش نداشته باشه، دانشجو همین احساس رو بکنه، تشکل اگر بخواد توی نشریهش یه چیزی بنویسه که چارچوب‌های مورد قبول نظام رو داشته باشه، مثلا فرضون تو بحث تجزیه طلبی به فرض نره، حالا چون
چارچوب‌های اصلی رو، اون خطوط قرمز اصلی
آره، اون چارچوب‌های اصلی رو در نظر داشته باشه. خب این به فرض اگر مثلا حالا به یک عملکرد دستگاهی اعتراض بکنه، این به خاطر همچین چیزی یا به عملکرد یک نهادی اعتراض بکنه به خاطر همچین چیزی به کمیته انضباطی فراخونده نشه. من میخوام بگم که یکی از لوازم اصلی این تولید علم که مقام معظم رهبری فرمودن، کنار گذاشتن تعصبات و فضای آزاد، که خود رهبری هم خیلی تاکید داشتن روی بحث آزاداندیشی. اما پاسخ سوالتون در خصوص انگیزه تحصیل، من فکر میکنم که به خاطر شرایطی که از سال 90 به بعد به وجود اومد و این تحریم هایی که صورت گرفت، ما البته چند تا تکانه داشتیم تو این سالهای اخیر، تو این تقریبا 20 سال اخیر، یک تکانه سیاسی بود که سال 88 پیش اومد، خب دانشگاه هم تو اون تکانه های سیاسی 88 خیلی دخیل بود، خیلی درگیر بود، هم دانشجو هم اساتید، اینا همه خب یه بخششون بالاخره درگیر شدن، یه بخششون دچار آسیب شدن. و تکانه بعدی بحث تحریم ها بود. این تحریم ها قدرت اقتصادی مردم ما رو تضعیف کرد، این بدون برو برگرد که گفته میشه تحریم نعمت هستش. خب نه، واقعا تحریم اگر بخوایم حساب بکنیم، شاید اون اول هم چه فکری میکردیم، ولی وقتی که اون براینده کلی رو نگاه کنیم، به صورت کلان نگاه میکنیم، واقعا تحریم یک نعمت بوده، کشور رو در زمینه های مختلف عقب انداخته. یکی از
تحریم نعمت اگر خوب مدیریت بشه، ولی وقتی بد مدیریت بشه دیگه
من فکر میکنم حتی اگر خوبم مدیریت بشه، باز نهایتش که ما بتونیم درجا بزنیم. یعنی با مدیریت خوب تازه میتونیم درجا بزنیم، در حالی که ما دچار پسرفت شدیم. و این مسئله کاهش قدرت اقتصادی مردم، کاهش قدرت خرید مردم موجب این شده که امید به آینده در بین دانشجوها وجود نداشته باشه، احساس کنه اگر درس بخونه به خیلی بیکاران تحصیل کرده افزوده میشه، بنابراین انگیزه هاشون در اینجا از بین میره.
تشکر میکنم. این بحث تولید علم رو من میخوام به آقای دکتر غلامی بیشتر در موردش صحبت بکنیم، چون نظرات متفاوته. الان من و آقای دکتر عقیلی نظرمون اینه که انگیزه های مادری کاهش پیدا کرده، تولید علم کاهش پیدا کرده، اون سرعت رشدی که ما رتبه 16 هم بودیم تو سرعت رشد علمی، به نظر میرسه در سالهای آتی با این روندی که داره پیش میره شاید یه مقداری کند بشه. بعد از اون ور اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، حالا این تولید علمی که داره انجام میشه چقدر مفیده برای جامعه؟ یه مقدار در مورد این به نظرم صحبت بکنیم، چون تاکید ما معظم رهبر این تولید علمه بوده. حالا بیام توی صحنه عمل بالای رئیسی علل عرض ببینیم که این تولید علمه چه اتفاقی داره میافته توی فضای دانشگاه. شما به عنوان یه استاد با تجربه، جناب عقیلی به عنوان یه فعال و یه استاد با تجربه، بگیم که این تولید علممون الان چه معذوریتی داریم، چه مشکلاتی داریم، چه مسائلی داریم و چه به چه شکلی باید حل بشه. یه بخشش آقای عقیلی فرمودن این بحث آزاداندیشی و کرسی‌های آزاداندیشی که خود مقام معظم عربی بارها تاکید کردن، سه صدری که باید مسئولین دانشگاه داشته باشن، واحدهای نظارتی داشته باشن، خب هست دیگه این. ولی یه سایر جنبه‌هایی هم داره این تولید علمی که نافع باشه و برای آینده این کشور مفید باشه و مؤثر باشه.
ببینید در حوزه رفتار یک دانشجویی که حالا من عرض می‌کنم که چرا ما پیشرفت داشتیم تو این فضا، پیشرفت اگر به حد اعلا برسه، اگر دانشجوی به اون حالا ما میگیم هرم ابراهام مازلو بحث خودشکوفایی اندیشه است، معمولا دانش آموز یا دانشجوی فرهیخته وقتی به اون خودشکوفایی میرسن، دقیقا ما نوع رفتاری که در موردشون میبینیم این رفتار بی انگیزه معابان است. یعنی مثلا شما نگاه میکنیم میبینید دانشجوی بی انگیزه است، دانش آموزت بی انگیزه است. این در واقع یه نشان از یک هوش به اصطلاح حالا الان دیگه بحث هوش‌های پنتاگونی که مطرح شده و هوشایی که الان به اصطلاح دیگه با اقسام نظریه هوش رفته کنار و رسیدن به اینکه یه هوش فرهنگی اجتماعی الان نوع بشر باهاش درگیر شده و اینم اکتسابه، یه بحث کسب کردن این مهارته و اونم اینجوریه که وقتی که به سمت دانش میره، در اون دانش اقناع میشه، این به اصطلاح بحث رفتاریش اینجا صورت، یعنی نقطه عطف رفتاری که من در مورد یک دانشجو میبینم، دانش آموز میبینم که شما ایشون رو بیانگیز بدید، نقطه عطفش اینجاست. به محض اینکه به یک هوش سرشاری از یک موضوع میرسه، حالا اینجا من مسئول، من تصمیم گیرنده و من مجری اگر جهل در استفاده از هوشش داشته باشم، اینجا دانشجو دانش آموز نخبه من میشه فرار مغزا و من ایشون رو میبینم آدم بی انگیزه.
یعنی
شده.
یه بخشیش رو شما دکتر میبرین به سمت این که شاید تو گزینش اساتید و انتخاب اساتید خوب عمل نمیشه.
ببین اینجا
یعنی استاد باعث
آی دکتر ما اینجا یه جهل، من اجازه میخوام این رو اینطوری بگم، ما یه جهل ساختاری تو حوزه انسان سازی داریم. ببینید ما اصلا، من در دوره دبیرستان من هیچ جا رو ندیدم، هیچ سرفصلی رو به عنوان سیلابس درسی ندیدم آموزش تفکر و نقاد من اصلا ندیدم، فقط کتاب هایی بوده که به دوستان معرفی میشده، حالا هر کسی هم به تنوع فراخور حالش این کتاب ها استفاده میکرده، حالا بعضا روانشناسی زرد اینها رو نامیدن، بعضا هم گفتن نه این برای مثلا حالا تو ساختارهای جامعه شناسی گفتن نه این در جامعه باید این گونه تفکرها هم باشه، چون همین تفکر نقاد مثلا میتونه سازنده باشه. مثلا من پی فور سی رو کمتر در یعنی بحث فلسفیدن کودکان به اصطلاح بحث پی فور سی فور چیلدرن برای کودک، خب این باید از تو دوره های
اشکال از ساختار میبینید دیگه،
اشکال در آموزش میبینم آقای دکتر.
ما آرمان نظام آموزشی ما نظام حفظ محور
خب ما یه مهمان تلفنی داریم میذاره برای ما که هم وارد بحث ما بشن، جناب دکتر رضا نقی‌زاده عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتتون آقای دکتر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و حاضرین در این نشست.
متشکرم آقای دکتر. ما در استودیو در خدمت جناب حجت الاسلام مسیح عقیلی هستیم از نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و جناب دکتر علی غلامی مدرس دانشگاه و فعال در حوزه علمی و آموزشی در خدمت عزیزان بودیم. در برنامه قبلی هم در خدمت جناب علی هم فکر کنم بعضی از برنامه‌ها ما تلفنی خدمتتون بودیم. آقای دکتر، بحث صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری هست، ما می‌بینیم وظایف و کارکردهای اصلی دانشگاه‌ها چی هست با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری و الان چه چالشی داریم اینجا، چه مشکلاتی داریم، چه مسائلی داریم که اینها تحقق پیدا نمی‌کنه؟ اگه قرار تولید علم بشه، کجاها ما مشکل داریم که این تولید علم به درستی انجام نمیشه؟ اگر علمی میاد، علمیه که نافع نیست، کاربردی نیست برای جامعه که بتونه قابل استفاده و قابل